اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه برنامه خبری دوشنبه 19 ماه فوریه پیشکش میکنم. مقامات دولت ننگرهار میگن که گور دست جمعی را در ولسوالی اچین کشف کردن که 9 جسد از اونجا بیرون کردن. در رابطه گزارش داریم که به صورت مستقیم خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا از جلال آباد گزارش میده. و ما قبل از پخش گزارش ها شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی با توجه میرسانم.
با تقدیم سلام. حزب جمعیت اسلامی افغانستان فرمان رئیس جمهور غنی را مبنی بر برکناری عبدالکریم خدام از مقام ولایت سمنگان رد کرد. حزب جمعیت با صدور اعلامیه گفت که در مورد کارکرد آقای خدام هیچ شکایت از سوی مردم سمنگان وجود نداشته و از نظر کارفهمی نیست، هیچ ایرادی بر او نمی باشد. عبدالکریم خدام دیروز گفت که او بر اساس تفاهم حزب جمعیت اسلامی با حکومت به عنوان والی از قوم ترکمنها انتخاب گردیده و حکومت صلاحیت برکناری اش را ندارد. جمعیت اسلامی افغانستان فرمان برکناری والی سمنگان را ناموجه و تکروانه خوانده و حکومت را به مذاکره و تمکین به توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی ترغیب کرده است. حکومت وحدت ملی در مورد تاکنون واکنش نشان نداده، اما روز قبل اداره مستقل ارگانهای محلی گفت که تغییر و تبدیل یک اصل است و هیچ پست دائم نمی باشد، اما در مورد ولایات بلخ و سمنگان مشوره های جریان دارد. همزمان با ادامه درگیری های شدید مسلحانه میان افراد یک عضو ولیسی جرگه و یک فرمانده محلی در ولایت فاریاب، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز وضعیت در آن ولایت را نگران کننده خواند و از نهادهای مسئول خواست تا در این راستا توجه کنند. آقای عبدالله که در نشست هفتوار شورای وزیران صحبت می کرد گفت که برای رفع تنش‌ها در ولایت فاریاب اردو، پلیس و امنیت ملی افغانستان باید به گونه عاجل اقدام کنند. جزئیات بیشتر در مورد وضعیت امنیتی فاریاب را پس از خبرها فراموش نکنید. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگوید که یک گروهی که اجساد 9 تن به صورت جمعی در آن دفن شده در مهمندره ولسوالی اچین ننگرهار کشف شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که اجساد موجود در این گور مربوط باشندگان منطقه سیپای ولسوالی کوت است که توسط گروه داعش نخست کشته شده و سپس به شکل گروهی تدفین شدند. او میافزاید گروه داعش 1.5 سال پیش در منطقه سیپای 12 باشنده این روستا را ربود و سپس در ولسوالی اچین آنان را کشت. با گفته سخنگوی والی ننگرهار، مراسم جنازه این افراد ساعت 10 صبح امروز در ولسوالی کوت برگزار گردید. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر افغانستان میگوید که استفاده از زنان در قاچاق مواد مخدر افزایش یافته و پلیس در 11 ماه سال روان خورشیدی 21 زن را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. احمد خالد موحد سخنگوی این مرکز امروز به خبرنگاران گفت که از جمله تمام این زنان 11 تن در میدان هوایی بین المللی کابل هنگام گرفتار شدند که می‌خواستند به خارج هیروئین قاچاق کنند. بر اساس آمار رسمی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر در سال 1395 خورشیدی دوسیه 436 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر به این اداره سپرده شده بود که از این میان 28 تن 28 این افراد زنان بودند. ترکیه تهدید کرد که در صورت داخل شدن نیروهای طرفدار حکومت بشار الاسد به افرین به آن نیروها حمله خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از نجیبه خلیل میشنویم.
این هشدار ترکیه لحظات پس از آن صادر شد که تلویزیون دولتی سوریه گفت که نیروهای طرفدار بشار الاسد به خاطر تقویت جنگجویان کرد سوری که علیه اردوی ترکیه می جنگند وارد افرین خواهند شد. دمشق گفت که حکومت سوریه و جنگجویان کرد سوری توافق را امضا کردند که بر اساس آن نیروهای حکومت سوریه به کردهای سوری در عقب زدن عملیات نظامی اردوی ترکیه در افرین کمک خواهد کرد. ترکیه گروه کردهای سوری موسوم به واحدهای مدافع خلق یا YPG را یک گروه دهشت افغان تلقی می کند و در همین حال وزیر خارجه ترکیه گفته است که اگر نیروهای حکومت سوریه برای سرکوب جنگجویان این گروه وارد افرین می شوند، اردوی ترکیه مشکل ندارد.
ایالات متحده از سه کشور متحد خود در اروپا خواسته تا تلاش‌ها را برای اصلاح توافقنامه هسته‌ای ایران ادامه بدهند. بر بنیاد گزارش رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مقابل تعلیق تظاهرات اقتصادی واشنگتن را علیه تهران در ماه می امسال تمدید خواهد کرد تا توافقنامه هسته‌ای ایران ادامه پیدا کند. رئیس جمهور ترامپ در ماه جنوری امسال به کنگره آمریکا و متحدین آن کشور در اروپا هشدار داده بود که اگر در توافقنامه هسته‌ای ایران تغییرات ایجاد نشود، واشنگتن ممکن این توافقنامه را ترک کند. اما مقام‌های ایرانی مذاکرات مجدد در مورد این توافقنامه را رد کردند. یک محکمه در عراق یک زن ترکی را به خاطر پیوستن به گروه داعش به اعدام محکوم کرد. یک مقام قضایی عراق با بیان این مطلب افزود که 10 زن دیگر که از کشورهای مختلف هستند به جرم پیوستن به داعش به حبس ابد محکوم شدند. او افزود که تمام محکومین حق استیناف طلبی را دارند. هزاران شهروند کشورهای خارجی در صفوف داعش در عراق و سوریه می جنگند. لندن از ایران خواست آن کشور از اقدامات اجتناب کند که سبب تشدید منازعه در یمن می‌گردد. این خواست لندن پس از آن مطرح شد که تحقیقات گروهی از کارشناسان ملل متحد نشان داد که میزایل و تجهیزات نظامی ساخت ایران پس از وضع تحریم تسلیحاتی علیه یمن وارد آن کشور شده است. بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت که ایران باید از یک راه حل سیاسی برای پایان دادن منازعه یمن حمایت کند. او از جناح‌های درگیر جنگ در یمن نیز خواست تا به قوانین بین المللی به ویژه قوانین بشر دوستانه و حقوق بشر احترام بگذارند. استرالیا، ایالات متحده، هند و ژاپن در مورد ایجاد یک پروژه بزرگ زیربنایی در منطقه با هم مذاکره می کنند تا بدیلی را در برابر پروژه یک کمربند یک راه چین ایجاد کنند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
یک روزنامه استرالیایی به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی با بیان این مطلب گزارش داده که هدف از ایجاد پروژه مشترک استرالیا، هند، آمریکا و ژاپن تلاش برای جلوگیری از گسترش نفوذ چین می باشد. این مقام آمریکایی همچنان افزود که طرح ایجاد یک پروژه مشترک توسط 4 شریک منطقه‌ای هنوز در مراحل ابتدایی بوده و به زودی رسما اعلام نخواهد شد. این مقام گفت که در حال حاضر ترجیح داده می شود که این پروژه به جای رقیب به اسم بدیل پروژه یک کمربند یک راه یاد گردد. قرار است مالکم ترنبل صدر اعظم استرالیا در جریان سفرش به آمریکا این پروژه را به گونه جدی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به بحث بگیرد.
و مسکو می گوید که تهمات اخیر واشنگتن علیه 13 شهروند روسیه و 3 نهاد آن کشور مبنی بر مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شامل هیچ ثبوت از دخالت دولت روسیه در انتخابات آمریکا نیست. دیمیتری پاسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه امروز گفت که مقام‌های آمریکایی همواره دولت روسیه را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا متهم می‌کنند. اما رابرت مولر، سارنوال ویژه آمریکا برای تحقیق در مورد دخالت روسیه در این انتخابات، تنها شهروندان روسی را متهم به این کار کرده و هیچ اتهامی را به دولت روسیه وارد نکرده است. سخنگوی رئیس جمهور روسیه یک بار دیگر گفت که کشورش در انتخابات آمریکا مداخله نکرده و به گفته او مسکو عادت مداخله در امور داخلی سایر کشورها را ندارد. در اینجا میرسیم به پایان خبرها. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. والهم توجه کنین با گزارش های این برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، همزمان با درگیری های شدید مسلحانه میان افراد یک عضو ولیسی جرگا و یک فرمانده محلی دولت فاریاب، رئیس اجرایی افغانستان این وضعیت نگران کننده خوانده. در رابطه با آخرین یافته ها و آخرین تحولاتی روی داد، از همکار ما آقای میرویس بیژن خواستم تا ما را در جریان آخرین تحولات قرار بدن. آقای بیژن با در خط مستقیم تلفنی از مزار شریف گزارش میدن. آقای بیژن سلام به شما، خوش آمدین. اگر لطف کنین در رابطه با آخرین تحولات و آخرین یافته ها معلومات بدین.
با سلام به شما آقای آصفی و تمام شنونده های رادیو آشنا صدای آمریکا. آخرین تحولات و آخرین گزارش ها از ولایت فاریاب در شمال افغانستان واقعی است که از دو روز به ایسو یک کس به نام نظام الدین قیصوری، نماینده خاص جنرال دوستم در امور نیروهای خیزش مردمی، همراه فتح‌الله قیصوری یک عضو ولسی جرگه، یک نماینده مردم فاریاب در شورای ملی با هم درگیر شدن و پس از اینکه فتح‌الله قیصوری به هدف سپری کردن ریاستیایش به ولایت فاریاب میاد، در میدان اویی که مربوط قل اردوی 209 شاهین است اونجا او را در محاصره میگیره و تصمیم داشتن که او را در اینجا دستگیر بکنه. ادعایی که وجود داره فتح‌الله قیصوری از طرف نظام الدین قیصوری متهم به جاسازی ماین در داخل خانه نظام الدین قیصوری است، بعدش از بین بردنش. برای فعلا وضعیت نگران کننده است، آنچنان که مقام های شورای ولایتی گفتن و مقام های محلی در فاریاب گفتن که هنوز هم میدان اویی و مساحه که تیارای نظامی نشست برخواست میکنن یا در محاصره افراد نظام الدین قیصوری قرار داره و افراد مسلح بیشتر در داخل شهر است.
شما پیشتر گفتن که تیاره حامل فتح‌الله قیصوری در میدان هوایی که از طرف قول اردو حمایت میشه در اونجا فرود آمد. آیا نیروهای اردوی ملی و نیروهای امنیتی حکومت در مورد چی گفتن و چی واکنش از خود نشان دادن یا چی عملیات را به راه انداختن تا کنون؟
برای فعلا همون نیروها یا قوتهای قول اردو فقط تلاش کردن که فتح‌الله قیصوری را نماینده مردم فاریاب در ساحه در داخل لوا نگهداری بکنن و بیرون رفتن از داخل لوا نماندن به خاطر از اینکه اوضاع متشنج نشه و برای فعلا قماندان قول اردو، قماندان قول اردوی 209 شاهین به فاریاب سفر کرده و با پادرمیانی موسفیدان تلاش داره این مشکل حل بکنه و از رویارویی نظامیان مسلح که در داخل فاریاب وابسته به دو فرمانده و دو شخصی که ذکر کردم هستن از این جلوگیری بکنه و شما از باشنده ها و شما از اعضای شورای ولایتی و بیشتر از مردم نگران از این است که زمانی که این دو فرمانده با هم نیروهایشان درگیر شود احتمال میره که گروه طالبا و سایر گروه توریستی از این فرصت استفاده میکنن و چندین ناحیه مرکز شهر میمنه فاریاب مورد حمله قرار میتن و احتمال میره که این بخش از این ولایت سقوط بکنه و شاید هم که مردم آسیب ببینه و این نگرانی به صورت جدی وجود داره. مقامات محلی و مقامات امنیتی فکرن که تا بتونن از گزینه های مختلف به خاطر حل بحران و حل چالش که پیش آمده جلوگیری بکنن.
تا همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم محاصره میدان هوایی همچنان ادامه داره، درست است؟
بله برای فعلا همچنان گفتم محاصره ادامه داره و قماندان قول اردو در لوایی که در خود مرکز فاریاب است اونجا حضور داره به خاطر علی مشکل و نیروهای اینا در اطراف نیم ساحه میدان اوی قول اردو 209 شاهین است و اینا در حد این فتح‌الله قیصوری در داخل لوا در محاصره گرفتن.
تشکر آقای بیژن از گزارش شما. گزارش مستقیم بود از در مورد محاصره قول اردو در ولایت فاریاب از طرف یک فرمانده محلی در ولایت فاریاب.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوین. و چنانچه در خبرها هم شنیدین، با گزارش خبرنگار رادیو آشنا در ولسوالی اچین ننگرهار یک گور دست جمعی کشف شده که به گفته مقام ها در ولایت ننگرهار ایگور در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار موقعیت داره و روز گذشته 9 جسد از اونجا بیرون کردن. همچنان در یک تحول دیگر تا یک عملیات ویژه نیروهای کماندوی افغان دولت لغمان شماره از زندان مخالف مسلح دولت افغانستان رها شدند. همکار ما آقای ضیاءالرحمن حسرت در خط مستقیم تلفن جلال آباد داریم که در این رابطه گزارش میدن. آقای حسرت سلام به شما، خوش آمدین. در رابطه نخست اگه به کشف گور دست جمعی بگوین که گور در کجا موقعیت داره، چی وقت کشف شد و کیها در اونجا مدفون بودن؟
بله، دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار صدر امریکا گفت که گوری دست جمعی در ولسوالی یا چینین ولایت در منطقه کوچیان قلعه مربوط به درای باندر که یکی از مناطق خیلی آسیب پذیر که از سالها به این طرف تحت نفوذ داعش بود سوی مردم محل کشف شده است و در این گور همه نو جسد شناسایی شده است که مربوط به باشندگان ولسوالی کوت می باشه.
ای باشندگان ولسوالی کوت آیا اینا قبلا ربوده شده بودن از طرف گروه داعش؟
بله، دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار به صدر امریکا گفت که مدت یک و نیم سال قبل زمان که گروه داعش بالای مناطق سیپای مربوط به ولسوالی کوت هجوم برد و با مردم محل و نیروهای مشترک افغان درگیر شد، 12 تن از باشندگان همین قریه سیپای را به خود گروگان برد. سپس در همان زمان آنان را در ولسوالی چین به قتل رسان و در یک گور دست جمعی اجساد گذاشت. و باشندگان میگویند که و همچنان مقامات که یا در همان زمان همین گور جمعی دست جمعی را کشف کرده بودند، تشخیص کرده بودند، منتها به علت نفوذ بیشتر داعش در درای باندر قادر به دسترسی به آن محل نشده بودند، زیرا اکنون که نیروهای امنیتی افغان منطقه را تصفیه کاری از حضور داعش کردند، اینا به محل دسترسی پیدا کردند و این گور دست جمعی را تشخیص کردند و اجساد همه را بیرون کردند. نماز جنازه این اجساد امروز در ولسوالی کوت در حضور هزاران تن از باشنده محل ادا شد و گروه داعش هنوز در مورد رسانه ها چیزی نگفته است.
بله، تشکر. همچنان بله، بفرمایید.
در اثر یک عملیات ویژه نیروهای کماندوی افغان در ولسوالی هلینگار ولایت لغمان، درگیری بین این کماندویا و طالبان مسلح از دور به این طرف جریان داره، ولی سرحدی زواک سخنگوی والی ولایت لغمان به صدر امریکا گفت که تا این دو روز 3 طالب کشته شده، 2 تن هم زخم برداشتن و شماری از مجنونین از سوی نیروهای کماندوی افغان بازداشت شدند. به گفته زواک در اثر این عملیات یک زندان طالبان مسلح از سوی نیروهای کماندوی افغان تصرف شده و 30 تن از زندانیانی که باشنده ولایت لغمان می باشند و از سالها به این طرف در گروگان طالبان مسلح بودند از این زندان رها شدند.
تشکر آقای اسد از گزارش شما. گزارش مستقیم بود در رابطه با کشف یک گور دست جمعی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار و همچنان رهایی شمار از باشندگان ولایت لغمان از زندان مخالفان مسلح دولت در این ولایت.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. شماری از اعضای هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگن که حکومت باید در برابر اویده از مسئولان دولتی که فیصله حکومت مرکزی را نمیپذیرند مطابق با قانون اقدام کنه. محمد آصف صدیقی معاون دوم جرگه این گونه افراد باقی خوانده و میگه که میان اونها و مخالفان مسلح هیچ تفاوت وجود نداره. این در حالی است که اخیرا شماری از والیان برکنار شده و فیصله حکومت مرکزی را قبول ندارند. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که جاوید حسن زاده تقدیم میکنم.
شماری از اعضای هیئت اداری مشران جرگه افغانستان خواهان اقدامات نظامی بر علیه مسئولان برکنار شده چوکی های حکومتی است که فیصله حکومت مرکزی را قبول ندارند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که هرگاه حکومت در این خصوص برخورد جدی نکند، باید نیست که در آینده دیگر مامورین حکومتی دست به این عمل بزنند. حالا که اینها تخطی میکنند، پس ما موقفی را که در برابر مخالفین مسلح داریم، اینها نیز در جمع مخالفین حساب میشوند. پس در این مسئله حکومت باید از اقدام نظامی کار گیرد، در برابر اینها عملیات کند تا کسان دیگری که به تهدید برای نظام مبدل میشوند آگاه شوند. قابل ذکر است که اخیراً شماره از والیان برکنار شده فیصله حکومت مرکزی را قبول نکرده و میگویند که حکومت وحدت ملی به اساس توافقنامه سیاسی به میان آمده است و رئیس جمهور صلاحیت برکنار کردن آنان را ندارد. اداره مستقل ارگانهای محلی بروزشان به هفته جاری اعلام کرد که به اساس فرمان رئیس جمهور والیان 5 ولایت لغمان، لوگر، سمنگان، کندز و میدان وردک تبدیل شدند. اما پس از این اعلام عبدالکریم خدام والی برکنار شده سمنگان روز گذشته در یک نشست خبری برکناریش از وظیفه را یک فیصله غیر عادلانه خوانده و گفت که وای به اساس تفاهم سیاسی میان جمعیت و حکومت تعیین شده است. آقای خدام تاکید کرد که به خواست همین حزب و قوم ترکمن به وظیفه‌اش ادامه می‌دهد. در این حال جمعیت اسلامی افغانستان نیز با نشر اعلامیه حمایتش را از موقف عبدالکریم خدام ولی برکنار شده سمنگان اعلام کرده و از حکومت می‌خواهد که در تصمیمش تجدید نظر کند. پیش از این عطا محمد نور ولی پیشین بلخ نیز حدود 2 ماه قبل استعفایش از جانب رئیس جمهور پذیرفته شد، اما هنوز هم در چوکی ولایت باقی مانده است. آقای نور استعفایش را منتفی دانسته و گفته است که وای تنها به تصمیم جمعیت اسلامی پابند است و اگر این حزب از وای تقاضا کند از وظیفه‌اش کنار می رود. در این حال گزارش ها می رسانند که پیش از این شمار دیگر از مامورین محلی حکومتی در خصوص برکناری و تبدیلشان فیصله حکومت مرکزی را نپذیرفتند. اما اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید که فرمان رئیس جمهور افغانستان در خصوص مامورین دولتی حتما عملی میگردد. منیره یوسفزاده سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که اولویت این است که این مسئله از راه گفتگو حل گردد. در این حال شماره از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که حکومت وحدت ملی خلاف قانون به میان آمده و به همین دلیل با این گونه مشکلات گرفتار شده است. ناصر شفیق که از این کارشناسان در کل نظام کنونی از نخست خلاف قانون اساسی به میان آمده است. این بار کج است که به منزل نمی رسد. نتیجه این شده است که حالا رهبران خود به نظر من ختم نظام را می خواهند. آنها برای سیاست نمی روند. آنها به سوی عقده‌گیری روان هستند و کشور را به یک نوع بحران دیگر روبرو می سازند. اما شماره دیگر به رادیو آزادی گفتند که رئیس جمهور مطابق به قانون حق دارد که مامورین دولتی را از سمت‌هایشان برکنار و یا تغییر و تبدیل نماید. هرچند مقامات افغان به تازگی در این خصوص چیزی نگفتند و انتظار می‌رفت که امروز دوشنبه رئیس اجرایه قبل از نشست شورای وزیران در این مورد صحبت کند، اما وی گفت که در حال حاضر در مورد مسائل داغ کشوری حرف نمی‌زند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری توجه کنین به گزارش های از منطقه و جهان. واشنگتن پس از او بار دیگر توجه را به تحقیقات مداخله احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا معطوف کرده که رابرت مولر رئیس هیئت ویژه حقیقت‌یاب 13 تابعه روسیه را که متهم به کمپین سراسری از طریق صفحات اینترنتی به نفع دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 بودند رسما متهم ساخت. جزئیات بیشتر نجیب خلیل تقدیم میکنم.
اتهامات روز جمعه وزارت عدلیه بار سنگین قانونی را در رابطه با ادعاهای کمیته های کنگرس و استخبارات آمریکا مبنی بر عملکرد روسیه قبل از انتخابات سال 2016 در جریان انتخابات و بعد از آن پشت سر گذاشت.
متهمین عمدن آنچه را که آنها معلومات یا اطلاعات جنگی علیه ایالات متحده می خوانند به هدف گسترش بی‌اعتمادی در مورد کاندیدان و در مجموع سیستم سیاسی انجام دادند.
رئیس جمهور ترامپ در یک پیام توییتر این اتهامات را دلیل برای ختم تحقیقات مداخله احتمالی توسط عده‌ای از اعضای کمپاین انتخاباتی خودش خوانده نوشت: اگر هدف روسیه ایجاد بی‌نظمی، اخلال و آشوب در داخل امریکا بود، پس با این همه مجالس استماعی کمیته ها، تحقیقات و نفرت های حزبی، آنها فراتر از رویاهای دیوانوار خود موفق شدند. آنها در مسکو بر ما می خندند. امریکا هوشیار شو. قصر سفید دو گروه را بیشتر متهم می سازد.
دو گروهی است که بیشتر از روسیه بی‌نظمی و آشوب را ایجاد می کنند. دموکرات ها و مطبوعات.
آدم شیف عضو دموکرات کانگریس می گوید
این وظیفه باب مولر است که دریابد کدام قوانین تخطی شده است و در نتیجه آن کی باید زندانی شود.
پایان یافتن تحقیقات رابرت مولر هنوز بعید است و دموکرات ها ادعا می کنند که سوالات زیاده با اتهامات سنگین قانونی هنوز باقی مانده است.
آیا این یک تأثیر بود که روزها از روی مهربانی کمک های مبارزاتی را فراهم ساختند؟ تخطی قوانین مالی مبارزاتی بود؟ آیا این تخطی از دیگر قوانین منع مداخلات خارجی در انتخابات ما بود؟ آیا افراد آمریکایی بودند که در این توطئه دست داشتند؟ آیا در جریان تحقیقات پاسخهای دروغ ارائه شده است یا خیر؟
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
دوستان عزیز، حالم توجه کنین با آخرین گزارشی برنامه. ایران و اسرائیل یک دیگر به پرخاشگری در شرق میانه متهم کردند، بنابر که دو جانب از خطرات فزاینده در منطقه هشدار دادند. صدراعظم اسرائیل در کنفرانس امنیتی مونشن در آلمان روز یکشنبه هشدار داد که تهران بم هسته‌ای را در ظرف یک دهه توسعه خواهد داد. گزارش را در این مورد محمد احمدی تقدیم میکنم.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که با اتهامات احتمالی فساد اداری در کشورش مواجه است، در کنفرانس امنیتی مونشن روز یکشنبه با هشدارهای آشکاری صحبت کرد.
توافقنامه هسته‌ای با ایران شمارش معکوس را آغاز کرده است. شمارش معکوس را برای سلاح هسته‌ای ایران در کمتر از یک دهه آغاز کرده است.
نتانیاهو آنچه را که ادعا کرد قطعه ای از تیاره بیپیلوت ایرانی ضبط شده در اسرائیل بود به حضار در کنفرانس نشان داد. او گفت که پرخاشگری ایران ائتلاف های منطقه ای را تغییر می دهد.
ایران عرب و اسرائیلی ها را به گونه ای که در گذشته نبود نزدیکتر ساخته است و به شیوه زد و نقیز این وضعیت شاید راه را برای یک صلح وسیع‌تر و در نهایت همچنان برای یک صلح بین فلسطینیان و اسرائیل هموار بسازد.
ساعتی قبل سخنرانی نتانیاهو، اسرائیل شماری از حملات را بر مواضع فلسطینی ها در غزه اجرا کرده و دو نفر را کشت. آن حملات در پی یک حمله بمی بود که 4 سرباز اسرائیلی را زخمی کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که بعداً روز یکشنبه در مونشن صحبت می‌کرد، سخنرانی صدر اعظم اسرائیل را رد کرد، آن را کارتون خواند.
Israel uses aggression as a policy.
اسرائیل از پرخاشگری و ایسه پالیسی علیه همسایگان خود، انتقام جویی جمعی علیه همسایه خود، تهاجم روزانه به سوریه، لبنان و سایر کشورهای عرب استفاده می کند.
تهران به دنبال صلح در منطقه بر اساس احترام متقابل است.
ایران believes that our security in the Persian Gulf requires a fresh
ایران تصور میکند که امنیتمان در خلیج فارس مستلزم معماری جدید امنیتی منطقه‌ای میباشد.
تهدید جنگ هسته‌ای بر کنفرانس مونشن توری سایه افکنده است که کشورهای مثل کره شمالی به دنبال سلاح اتمی هستند، در حالی که قدرت‌های هسته‌ای تثبیت شده سلاحشان را تجدید میکنند. بیترایس فن، برنده جایزه صلح نوبل، از کمپین بین‌المللی نابودی سلاح هسته‌ای به صدای آمریکا گفت که جامعه جهانی نمیتواند به این راه ادامه دهد.
Nuclear weapons is definitely the big threat that's coming back, and I think it's really important to be here to remind all the governments that if we.
بیترایس فین گفت سلاح هسته‌ای یقیناً تهدید بزرگی است که در حال برگشتن است. و از نظر من این وضعیت واقعاً مهم است تا به تمام حکومت‌ها تذکر می‌دهد که اگر ما پالیسی‌های جاریمان را حفظ کنیم، روزی خواهد رسید که از سلاح هسته‌ای استفاده صورت خواهد گرفت. بنابراین ما باید به گونه فوری به سمت خلأ سلاح‌سازی قبل از وقوع آن حرکت کنیم. کنفرانس مونشن بر تقسیم بندی عمیق بین رقبا در شرق میانه به بسیاری عرصه های دیگر تأکید دارد. امیدواری آن است که قبول کردن خطرات وحشتناک که جهان با آن مواجه است شاید اولین گام در بازداری منازعه عمده باشد.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری دری که در اینجا به پایان رسید، اما برنامه دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا که روی امواج 105 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشه تا ساعت 10 شب ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.